چی شد که فروید روان آدمی رو به کوه یخ تشبیه کرد؟ میخواییم تو این پادکست ماجرای کوه یخ روانمون رو بررسی بکنیم. فروید از همون اول انگار دوست داشت ناشناخته ها رو بررسی بکنه. درست مثل کریستوف کولومب، فروید هم به دنبال کشف اعماق روان و شخصیت ما بود. من رضا جمع‌آوری هستم، اینجا پادکست روانشناسی برای هم است. فروید وقتی متوجه شد چیزی به نام ناخودآگاه یا همون ناهوشیار وجود داره، سعی کرد براش سازوکاری تعریف بکنه و اومد برای اینکه قابل فهم باشه برامون مثال کوه یخ رو زد. کوه یخ ها یک ویژگی مهمی دارن. وقتی شما به یک کوه یخ نگاه میکنید، یک قسمتیش رو میبینید که از آب زده بیرون و برای ما مشخصه، اما قسمت بزرگ و عظیمی از کوه یخ زیر آب هستش. یک کوه یخ رو تجسم بکنید، شما حدود یک چهارمش رو میتونید ببینید، در حالی که سه چهارمش زیر آبه و از دید شما مخفیه. روان ما هم دقیقا چیز شبیه به اینه. بخش کوچکی از این روان در دسترس ما هست و بخش بزرگیش که زیر آبه در دسترسمون نیست و نسبت بهش آگاهی نداریم، و فروید این قسمت رو ناهوشیار و نیمه هوشیار یا به عبارت دیگه ناخودآگاه و نیمه خودآگاه نامگذاری کرد. ناهوشیار تمام امیال، غرایز، تکانه های ما رو شامل میشه که از اونها آگاه نیستیم، ولی با این وجود رفتارها و احساسهای ما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. قسمت داخل آب این کوه یخ انگار مخزن تمام امیال و خواسته های ما هستش، مخصوصا اون نیازهای ما که همیشه سرکوب شدن، همیشه نادیده گرفته شدن. در واقع این ناهوشیار اون نیازهای کودکی ما و اون بخش از وجود ما که نادیده گرفته شده رو شامل میشه. دقیقا همینجاست شاید خیلی از خاطرات از یادمون رفته ولی تأثیرش رو روی ما گذاشته. هر بدرفتاری یا سوء استفاده‌ای که توی کودکی از ما شده داره ما رو از گذشته کنترل میکنه. فروید میگفت این ناهوشیار جنبه جنسی و پرخاشگرانه داره. چرا؟ چون این امیال، این دوتا توی کودکی خیلی بازداری شده. همیشه به ما گفتن که خشمگین نشو، یا زیاد نخواستن راجع به مسائل جنسی با همون حرف بزنن. در نتیجه اینها هستن که سرکوب شدن و یا نادیده گرفته شدن و دارن تأثیرش رو روی ما میذارن. پس قسمت اول این کوه یخ که زیر آبه شد ناهوشیار. قسمت دومش که زیر آبه نیمه هوشیار. نیمه هوشیار مثل ناهوشیار نیست، شامل عناصری هستش که الان توی ذهن ما نیستن، ولی اگر که بخوایم میتونیم اونا رو به ذهنمون بیاریم، به اونا دسترسی داریم، فقط کافیه اونا رو به خاطر بیاریم. اما هوشیار قسمت سوم در واقع سطوح زندگی ما هستش، یعنی اون نوک کوه یخ که داره نمایش داده میشه. فروید میگه اینجا کوچکترین سطح روان ما هستش. اما یه سوال اینجا پیش میاد، آیا اطلاعات میتونه از ناهوشیارمون به سطح هوشیار بیاد و از اون آگاهی پیدا بکنیم؟ یعنی اون تمام اون امیال و نیازهای کودکیمون که یا حالا فراموش شدن یا سرکوب شدن، میشه بیاد توی هوشیارمون و از اون آگاه بشیم؟ جواب بله هست، ولی هر پیامی که ناخودآگاه یا همون ناهوشیار ما میخواد برای ما بفرسته معمولا به صورت مستقیم این کارو نمیکنه، تغییر شکل میده و برای ما میفرسته و به سطح هوشیار ما میفرسته که برای ما نمایان نشه حقیقتش، تا اضطراب در ما به وجود نیاره. به همین خاطر از خوابها و رویاها خیلی استفاده میکنه، یعنی سعی میکنه توی خوابها و رویاهای ما یک پیامی رو اونقدر تغییر شکل بده، اونقدر با مفاهیم عجیب غریبی توی ذهن ما بیاره که اصلا ما نفهمیم که اون پیامه چی هستش، تا مبادا به استراب دوچار بشیم. یا از لغزش های کلامی استفاده میکنه، یک سری حرف ها و کلماتی میگیم که منظور ما نیست. حالا فروید اصطلاح لغزش کلامی رو واسه این ابداع کرد، یا یهو یه چیز رو به طور ناگهانی فراموش میکنیم. فروید میگه اتفاقا یه پیام مهمیه واسه تو که یک چیز رو ناگهانی فراموش بکنی. به هر حال در یک کلام، هدف روانکاوی ارائه و دادن بینش به بیمار است. بینش نسبت به خودش، نسبت به عواطف و هیجانات و افکارش. اما فروید برای تکمیل نظریه‌اش اومد ساختار شخصیتی هم تعریف کرد تا مکمل اون ساختار مکانی یا همون کوه یخمون باشه. در این ساختار شخصیت فروید سه بخش رو عنوان کرد: نهاد یا اید، من یا ایگو، و فرامن یا سوپر ایگو. نهاد کاملا ناهوشیاره، معمولا اولین بخشیه که حالا ما باش سر و کار داریم در کودکی. کاملا ناهوشیاره، واقعیت ها رو درک نمی کنه، میخواد به لذت برسه در سریع ترین زمان ممکن، مخزن انرژی روانمون هست، غیر منطقیه، یعنی اصلا توجه نمی کنه به شرایط، میخواد که به خواستش برسه. اینه یه بچه ای که میخواد مامانش اون اسباب بازی رو همین الان و سریع بخره واسش. اینه در واقع حالا یه مثال بارزش میتونه این باشه. اما نهاد ضد اخلاقی نیست، یعنی ببینید با خوب و بدها کاری نداره، کار نداره که یه چیزی خوبه یا بد، میخواد بهش برسه چون احساس لذت درونه. اما ضد اخلاقی نیست، بلکه غیر اخلاقیه، یعنی به خوب و بد توجهی نداره. اما قبل از اینکه به من یا ایگو برسیم، میخوام فرامن رو توضیح بدم، یا همون سوپر ایگو. فرامن برعکس نهاد خیلی اخلاقیه و آرمانی، همیشه به درست و غلط توجه داره، انگار یه جورایی وجدان ما هستش، قوانین رو رعایت میکنه، مقررات رو رعایت میکنه، میخواد همه ازش راضی باشن، مخصوصا پدر و مادرش در کودکی. ولی باز مثل نهاد غیر معقوله، نامعقول رفتار میکنه. چرا؟ چون که واقعیت ها رو نمیبینه، نگاه نمیکنه که ماها با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنیم، میخواد حرف خودش رو پیش بندازه و اکثرا هم ما رو سرزنش میکنه. اما فروید اینجا یه نقطه جالبی رو اشاره میکنه: بین نهاد و فرامن، این وسط من یا خودمون، حالا بگیم به گلی من یا ایگو، با واقعیت ها سر و کار داره، و بین این دوتا انگار سرگردانه، بین خواسته های نهاد و فرامن سردرگمه، بیچاره است، نمیتونه تصمیم بگیره که به حرف کدوم یکی گوش بکنه. و فروید میگه وقتی به شخصیت پخته میرسیم که بین این دوتا تعادل برقرار کنیم. یه جورایی حالا فروید یه مثال جالبی میزنه، میگه که من یا همون ایگو و نهاد مثل سوارکار و اسبن. سوارکار ما هستیم که داریم اسب رو میتازونیم، اسب همون نهاده که انرژی پشتشه، سوارکار ما هستیم یا همون منه که میخواد این اسب رو هدایت بکنه. حالا در آخر وقتی نهاد یا فراخود خیلی قدرتمند میشن، رفتارهای ما هم ناسازگار میشه. به عنوان مثال نهاد اگه خیلی قدرتمند باشه در یک شخصی، معمولا قانون‌گریز میشه، فقط به فکر منافع خودش هست، به دیگران توجهی نداره، همدلی نداره. برعکس فراخود اگر قدرت بگیره چه اتفاقی میفته؟ همش دنبال مقررات میریم، همش دنبال راضی کردن دیگران هستیم، احساس گناه داریم همیشه، یا اعتماد به نفس پایینی داریم. فروید میگه اگر میخوایم به شخصیت پخته برسیم، شخصیت پخته شخصیتی است که تعادل در ساختارش رو برقرار بکنه، یعنی بین نهاد و فرامن تعادل ایجاد بکنه و من سعی کنه که بین این دوتا میانجیگر باشه.